بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان روزدار، اونهایی که توفیق داشتن امروز در این عبادت جمعی راهپیمایی روز قدس و دفاع از مردم مظلوم فلسطین شرکت کردند. خدا انشالله این عبادت رو از همه مردم جهان خواسته از ملت عزیز ایران قبول کنه و این حرکت رو دعای مستجابی قرار بده برای نصرت مردم عزیز فلسطین. در همین سال پیش رو شاهد نابودی رژیم صهیونیستی به طور کامل باشیم، آزادی قدس شریف و انشالله ببینیم تا چشم مردم عزیز فلسطین روشن بشه، قلبهاشون پر امید و پر نور بشه، خدا ثمره خون شهداشون رو این پیروزی سریع قرار بده و انشالله که به برکت قرآن کریم، به برکت ماه نزول قرآن کریم، به برکت این انسانهای روزدار و این عبادتهایی که در این روزها و شبها انجام میشه، به برکت این عبادت جمعی راهپیمایی روز قدس که در سراسر جهان مردم آزاده عالم سعی کردن از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه این اعلان براءتشون رو از استکبار جهانی اعلام کنن، انشالله که به برکت همه اینها این چشم روشنی و این نورانی شدن قلب و این در واقع ثمره حرکت مردم فلسطین رو در همین سال پیش رو بتونن ببینن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما هم دعای خصله آقا امیرالمؤمنین رو به عنوان دعایی برای استعاذه و دعایی برای نصرت و یاری مردم عزیز فلسطین با هم دیگه قرائت میکنیم و از محضر این دعا بعد استفاده میکنیم برای فهم جنبه های استعاذی سوره های قرآن و در پناه سوره های قرآن قرار گرفتن. با اجازه از همه عزیزان فراز سوم این دعای شریف رو با هم دیگه قرائت بکنیم، بعد به بحث این جلسه‌مون انشالله بپردازیم. دعا رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بحق بسم الله الرحمن الرحیم صل على محمد وآل محمد وأضلل عني من يريدني بسوء حتى لا يلقوني يا شديد القوى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. علمنا يا ربنا وآمنا وصدقنا فحل بحقك على نفسك بيننا وبين أعدائنا ومن يطلبنا واصرف قلوبهم عنا واتبع عليها أن يفقهونا واغلل أيديهم أن يؤذونا فأعمى بصارهم أن يرونا يا ذا العزة والسلطان والكبرياء والإحسان يا حنان يا منان وتب على قلوبهم فهم لا يفقهون وعلى آذانهم فهم لا يسمعون كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. اللهم باسمك العظيم وملكك الأول القديم صل على محمد وآل محمد واتبع على قلوب كل من يريدني بسوء وأسألك أن تسد آذانهم وتطمس على أعينهم وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
اللهم يا من لا يعجزه شيء أراده ولا يحول بينه وبينه حائل ولا يمنعه مانع ولا يفوته شيء طلبه أو أحبه خذ بقلوب من يريدنا بسوء واردهم عما طلبنا وغش أبصارهم وعم عليهم مسلكنا وسك أسماعهم وأخف عنهم حسنا واكفنا أمر كل من يريدنا بسوء يا رفيع الدرجات يا ذا العرش يا من يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ألغ علينا سترا من سترك وعزا من نصرك يا رب العالمين حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا اللهم فلا تضلنا أبلل عنا من يريدنا بسوء يا ذا النعم التي لا تحصى قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا اللهم كما فتنت بعضهم ببعض صل على محمد وآل محمد وافتن بعض أعدائنا ببعض واشغلهم عنا حتى يكونوا عنا وعن مسلكنا الضالين آمين رب العالمين قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وضللنا عليهم الغمام اللهم يا من ضلل على بني إسرائيل الغمام بقدرته صل على محمد وآل محمد وظلل علينا غماما من سترك الحسين وعزا من جودك المكين يحول بيننا وبين أعدائنا يا أرحم الراحمين ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء اللهم صل على محمد وآل محمد وأضلل عنا من يريدنا بسوء وضيق صدورهم عما طلبنا وأهب أفئدتهم عن لقائنا وألغ في قلوبهم الرعب عن اتباعنا وأغش على أعينهم أن يرونا يا لطيف يا خبير يا من يخشى الليل النهار صل على محمد وآل محمد وغش عنا أبصار أعدائنا أن يرونا واتبع على قلوبهم أن يفقهونا وعلى آذانهم أن يسمعوا يا من حمى أهل الجنة أن يسمعوا حسيس أهل النار يا ملك يا غفار ومن يضلل الله فما له من هاد أولئك في ضلال بعيد فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء لهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون بر محمد آل محمد صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این فراز دعای امیرالمومنین که پناه سوره ها رو مطرح میکنن برای هر سوره یه پناه میگن و ما رسیدیم به فراز علو حوامیم که در علو حوامیم سوره های مبارکه غافر و فصلت و زخرف دخان و جاثیه رو کار کردیم این جلسه میخوام سوره مبارکه احقاف رو کار کنیم انشاءالله اگر خدا توفیق بده که وقتی هم انتهای جلسه بیاریم میخواییم یه دور حوامیم با هم دیگه ببینیم تا شباهت و فرقاشون رو هم در واقع انشالله متوجه بشیم. خب پس میریم سراغ سوره مبارکه احقاف. قبل از سوره احقاف یه بار دیگه این معنای علو رو برای شما بخونم انشالله، که باز یه بار این معنای علو دوباره یادآوری بشه، بعد بریم سراغ سوره مبارکه احقاف. پناه علو بلندی و برتری است که در خود فرد ایجاد می شود و به واسطه این بلندی، به واسطه این برتری، به واسطه این جایگاه و مقام بلند مرتبه تر، از گزند برخی از آسیب ها و شرور فردی یا اجتماعی در امان قرار می گیره فرد. این میشه چی؟ این میشه پناه علو. حالا بریم سراغ سوره مبارکه احقاف. یه دور سوره احقاف رو با هم دیگه بخونیم، بعد پناه سوره احقاف که علو رو با هم بررسی میکنیم، بعد هم انشالله یه جمع‌بندی از پناه علو در سوره های مبارکه حوامی. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این سوره هم جریان نزول کتاب است در زندگی انسان از جانب خدای عزیز حکیم، پس کسی که از این کتاب برخوردار بشود از عزت و حکمت برخوردار میشه. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. تمام نظام خلقت بر پایه حق و عجل. حق یعنی چی؟ یعنی ناظر به یک حقایق حقه ثابتی در عالم، مثلا آسمان، زمین، هر کاری انجام میدن تابع یک سری قوانین حق ثابتن و اونا در تبعیت از اون حق عجل دارن، بالاخره یه عمری دارن، مثل انسان که یه عمر داره، پدیده هم یه عمری دارن برای اینکه در واقع اینجوری مبتنی بر حق زندگی بکنن. پس مبنا حق، همه هم عجل دارن. این چیزیه که همه باید متوجه بشن، ولی خب یه عده‌ای از این چیکار میکنن؟ اعراض میکنن. یعنی حق بودن و همچنین عجل دار بودن و هر دوتا رو نادیده میگیرند. قل ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. اون چیزی رو که به غیر از خدا میخوانید نشون بدیم ببینیم اونا چی خلق کردن تو عالم. هر چیزی رو که غیر خدا میخونیم، هر چیزی رو که در واقع مبنا قرار میدیم در کنار خداوند تبارک و تعالی، آقا اونا چیکار کردن؟ چه خلقتی جدیدی پدید آوردند به دام معنا که از قوانین عالم تونستن تعدی بکنن؟ خب اینطوری که نیستش که. ما یه بار دیگه هم به این نکته اشاره کردیم در این جلسات که تمام نظام تکنولوژی دنیا از همون حقایق ثابت موجود در عالم استفاده داره میکنه. پس اینطوری نیست که چون یه شیء جدید ساخته فکر کنید یک نظام جدیدیه، یه در واقع ساختار جدیدی است برای عالم. نه خیر، از همون قوانین موجود عالم استفاده کرد، از خیلی کار جدیدی نکرده. چرا بعد او در کنار خدا مبنای زندگی انسان قرار بگیره، در حالی که نه کتابی اوتونی به کتاب من قبل هازا، نه کتابی هست که اینو گفته باشه، او اثارت من علم کنتم صادقین. دیگه حداقل یه نشانه علمی، یک دستاورد علمی بیاورید بر اینکه یه خدای دیگه در این عالم هست. الان که هیچ دلیل علمی نه در فیزیک نه در شیمی نه در فلسفه بر اثبات وجود خدای دوم که وجود نداره که. آدم ها میگن ما متقاعد نمیشیم یه خدا هست، ولی دلیلی هم ندارن ثابت کنن دوتا خدا هست که. حتی اقل به این چیزی که خودتون گفتین پایبند باشین. و من اول دوم من ید اومن دون الله من لا یستجی و لهو الى یوم القیامه و هم اندعا هم غافلون. چقدر گمراه هم کسایی که به غیر خدا رو میخونن، در واقع غفلت دارن. این اوج غفلته که خدا رو ول کردی غیر خدا رو داری میخونی. فیدا حشرن ناس کانون لهم اعدا، همینا در روز قیامت دشمن هست و کانو به عبادت هم کافرین. بعد اعلان براءت میکنن از این عبادت. و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات، وقتی آیات بینه ما میاد که اونات که این حقیقت رو به روی انسان باز میکنه، قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین، و حق هم میاد آیات بینات حقایق بزرگی رو آشکار میکنه، واکنش میکنه این سحر، ام یقولون افتراه، بابا اینا که حرف خدا نیست، خالی بستن، خودشون در آوردن. قل ان افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا و اعلم بما تفیضون فی کفا به شهیدا بین و بینکم هو الغفور الرحیم. یعنی میان چیکار میکنن؟ رسول و شریعتش رو از خدا جدا میکنن. نه، ما که با خدا مسئله ای نداریم، ولی چی گفته اینا حرفایی که میزنن حرفای خداست؟ با رسول افتادن سر افترا. قل ما کنتو بدعا من الرسول و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی و ما انا من الا نذیر مبین. پیامبر بگو پیامبرا بدعت جدیدی نیاوردن، همواره بشر از وحی الهی بهره مند بوده، در درون خودش هم بهره مند بوده، چنان که یه حقایقی و فضائل رو انسان از بعد تولد بدون آموزش در درونش متوجه میشه، فضیلت صداقت، انطباق ظاهر و باطن، نه چیزاییه که فضیلتش انسان میتونه، انسان خودشون هم برخوردار از این وحی در مرتبه ای هستن. قل ارایتم ان کان من عند الله و کفرتم بهی و شهد شاهد و من اسرائیل علی مثلهی فآمن و استکبرتم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اگر از جانب خدا باشه و شما کفر ببرزین که خیلی بده. حالا یه شاهدی از بنی اسرائیل که حالا توضیح دادن در تفاسیر، گفتن که اینطوری بوده که بعضی از بنی اسرائیل، چه مسیحی‌ها چه یهودی‌ها، با توجه به ویژگی‌هایی که در کتاب آسمانیشون داشتن تایید کردن حرکت پیامبر، گفتن واقعا پیامبر خاتم است و این حقایق حقایق وحیانی است. ولی خب چه فایده دوباره استکبار ورزیدن یه تایید. قال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. بعد کافرها برگشتن گفتن اگر خیری درش بود باید کنید ما انجام میدادیم. میدونید خیری تو این حرفا نیست، الله اکبر، خیری تو این حرفا نیست، اگر خیری بود که انجام میدادیم. من قبلهی کتاب موسی امامم و رحمه، قبل از اینم خب کتاب از موسی اومد و همین ادا اطفا رو در آوردن. و هازا کتاب مصدق لسان عربی، یا این کتاب اومده هم تصدیق کننده کتاب های آسمانی قبلیست، هم با زبانی فطری و فصیح با آدم ها صحبت کرده تا اونا رو هشدار بدهد، هوشیار بکند. دیون دلالذین ظلمو و بشرا للمحسنین، تا اونایی که ظلم دارن میکنن به خودشون و به دیگران بیدار بشن، و البته بشارت باشه برای محسنین. ان المحسنین کیان؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونا کسایی هن که باور دارن به ربوبیت خدا، پاش میستن، پس هیچ خوف و حزنی در اونها راه نداره. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزا هم به ماکان و یعمل. همین اولش رو دقت کردیم، سوره یه جورایی جنبندی سوره های حوامیمه، اعراض رو که قبلا داشتیم و داره، بحث دعا رو در سوره غافر داشتیم داره، بحث قالوا ربنا الله ثم استقاموا سوره فصلت رو داره. یعنی از مجموعه ای از سوره ها حقایق مختلفی رو در واقع مطرح کرده. و بستین الانسان به والده، ما انسانو وصیت کردیم به والدینش که چی؟ که با اونا احسان داشته باشه، با والدین خودش داشته باشه، احسان داشته باشه. یه امر فطریه دیگه، اینکه پدر مادری که زحمت شما رو کشیدن با اونا احسان داشته باشین یک امر فطریست. حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فصاله و ثلاثون شهرها. بعد اشاره میکنه به مادر بچه که با چه سختی این حمل کرد این شما رو، اون انسانو، بعد وضع حمل کرد، بعد دوباره در آغوش گرفت، بعد شیر داد تا بلغه شد ده، تا اینکه به یه بلوغی رسید، یک نوجوان در واقع همچین عاقل و بالغی شد. بعد ادامه پیدا کرد و بلغه 40 سنه، تا رسید یه آدم جا افتاده ای شد، یه خانوم و آقای جا افتاده 40 ساله ای شد. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدک. اونجا ثمرش رو دیدیم، اون بچه ای که به چه سختی بزرگ کرده بودن، ثمرش رو در اون 40 سالگی میشه دید، موقعی که یک انسان جا افتاده ایست و در جامعه خودش نقش جدی رو ایفا میکنه. اونجا میگه خدایا شکرت برای نعمتی که به من دادی و به والدین من دادی، و ان اعمل صالحا ترضاه، به من کمک کن تا عمل صالحی رو انجام بدم که مورد رضایت تو باشد، و اصلح لی فی ذریتی، ذریه من رو اصلاح کن، انی توبت الیک و انی من المسلمین، اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. اینا اونایی هم که ما احسن عملشون رو میپذیریم، قبول میکنیم، و از سیئات آنها در میگذریم، از سیئاتشون در میگذریم و عملشون رو قبول میکنیم. در مقابل والذی قال لوالدیه اف لکما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق يقول ما هذا الا اساطير الاولين. در مقابل اون کسی که احسان قرار بکنه، کسی که به والدین خودش اوف میگه، انسان در هیچ حالتی اجازه نداره به والدین خودش اوف بگه، حتی اگر اونا اونو دعوت کنن به شرک. امانت که اونا مؤمن باشن، دعوتش کنن به ایمان، دیگه هیچ. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبل من الجن و الانس انهم کانوا خاسرین. اگر این اتفاق بیفته، اینا هلاک میشن، بله کل درجات من معامل و یعفی همون اعمال هم و هم لا یظلمون. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. اون روز قیامت که میشه، میگن یه طیباتی به شما داده بودیم، مثلا بدن طیبی داده بودیم، خورد و خوراک طیبی داده بودیم، پدر مادر داده بودیم، ولی طیباتتون رو تموم کردید تو دنیا، انقدر دنیایی مصرفش کردید، انقدر فقط برای دنیا از داشته‌ها و داراییاتون بهره گرفتید که هیچ ثمری از اون به آخرت نرسید. ولی اون توی دون عذاب لهون به ما کنتم، اون روز احساس خاری میکنید، احساس میکنید دستتون خالیه. وذکر اخا عاد ان انذر قومه بالاحقاف. حالا یادآور شو حضرت هود رو که قوم عاد رو انذار داد، وقد خلت النذر من بين من خلفه ان لا تعبدوا الا الله، آقا غیر خدا رو عبادت نکنید دیگه، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالوا اجئتنا لتأفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. گفتن چیه داری میگی؟ ما دست از خدامون بکشیم؟ هرگز، برو هر چی وعده میدی، وعده هایی که دادی رو برد و بیار ببینم اگه راست میگی. انقدر وعده هلاکت دادی، وعده عالم انما العلم عند الله و ابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون. این که کی اتفاق بیفته که دست من نیست. من میخوام برات، مثل اینکه مثلا طرف سیگار بکشه، بعد شما بهش بگی سیگار نکش، بعد بگی که ببین عزیزم سیگار بکشی ریت از بین میره، سیگار بکشی میمیری. بعد میگه اه جدی؟ میگه ببینم کی میمیرم. ببین من گفتم الان میمیری که، ولی بالاخره میمیری، یعنی زودتر از حد موعدت میمیری، به بیماری میمیری. آدم ها میخوان استبعاد داشته باشن، استکبار داشته باشن، سری میرم این که اه کی میمیرم، چرا فلانی که سیگار میکشیده نمرده؟ خب میمیره بنده خدا. اون موقع که اون میمیره و به واسطه اون خطاش عمرش کوتاه شده که بعد مرگش نمیتونه بیاد بهت بگه که رسول خدا هم داره تو رو یه ابلاغ میکنه. عقل داشته باشی گوش میدی، جهل نداشته باشی گوش میدی. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فيها عذاب الیم. بعد که عذاب الهی پدیدار شد براشون، باز حاضر نشدن دست از این گردن کلوفتین کنن. بابا یه بارون داره میاد، مگه چه خبر؟ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ما هم زیر و روشون کردیم با عذاب. و لقد مکناهم فی ما ام مکناکم فی و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا یجحدون بآیات الله و حاق بهم ما كانوا یستهزئون. و بهشون سمع و بصر و افئده داده بودیم، به کار نگرفتن. به جای اینکه از سمع و بصر و افئده استفاده کنن که آیات ما رو بیشتر ببینن، جهد در آیات کردن. خب همون چیزی هم که نادیده گرفتن سرشون اومد. ولقد اهلکنا من حولهم حولکم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم ذلك افكهم ما كانوا يفترون. واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. بعد یه داستانی رو مطرح میکنه از اینکه یه جنی آمد نزد رسول خدا و قرآن شنید. فلما حضروه قالوا انصتوا. وقتی شنید دید عجب کلام عجیبیه، سری گفت انصتوا، ساکت بشید. فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. تموم که شد قرائت قرآن رسول خدا، رفت سراغ قومش. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه که یهدی الی الحق و الی صراط طریق مستقیم. سری رفت به قومش گفت آقا بعد از کتاب موسی کتاب دیگه ای آمده است که هدایت به حق میکند و به صراط مستقیم. یا قومنا اجیبوا داعی الله، بیایید داعی الله رو اجابت کنید و آمنو به، ایمان بیاریم بهش. یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. تا ذنوب شما رو مورد عفو و گذشت قرار بده و شما رو در امان نگه داره از عذاب علیم. مفهوم پناه در این سوره. و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. نه که اگر فکر کنید اجابت داعی نکنید اتفاقی نمیفته، نه، هیچ کاری نمیتونید بکنید، نمیتونید چیزی رو در زمین حتی به عجز در بیارین. غیر خدا که ولی نیست که بخواد برید اتخاذ کنید. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموت بلا انه الا کل شیء. این خلقت آسمان و زمین که کاری نداشته برای خدا، خدا به درد سر نیفتاده تو این خلقت که. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلا ربنا قال فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون. بعد که بر آتش عرضه میشن، همون حرف اول سوره بود که عزیز رو به حق خلق کردیم، ازشون میپرسن الیس هذا بالحق، آیا حق همین نیستش که الان وضعیت شماست؟ قالوا بلا و ربنا، خدا قسم که همینه، ما همونطور زندگی کردیم و همونطور هم داریم عذاب میشیم. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پس پیامبر ایستادگی کن چنان صاحبان عزم از رسولان. بلا تستعجل لهم که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعت من نهار بلاغ فهل یهلکوا الا القوم الفاسقون. پس سوره احقاف چی میگه؟ اول یه مروری بکنیم نکات سوره مبارکه احقاف و بعد در مورد اون پناهش صحبت بکنیم. این سوره هم سوره مبارکه احقاف اشاره دارد به جریان حق و همچنین وجود عجل در تمامی موجودات عالم، که اگر آن را بفهمند در میابند که اگر انسان آن را بفهمد در میابد که زندگی او هم مبتنی بر حقیقت است، حقیقتی که روزی با آن مواجه خواهد شد و اکنون تنها فرصتی محدود دارد تا از چنین معرفت و لقایی برخوردار شود. اینطوری میشه. این سوره آمده است تا غفلت از خواندن خدا را در انسان از بین برده و موجب و او را به اجابت داعی الله فرا بخواند. داعی الله کیه؟ رسول خدا. رسول در این سوره داعی الله، کسی که خدا را میخواند. در حقیقت این جمله بالا رو یه بهترش کنم به بیان دیگر، انسان در دنیا از طیبات برخوردار شده است تا با بهره‌گیری از آنها به درک حقیقت و لقاء آن برسد. او بهره انسان از طیبات دارای عجل است. او نباید طیبات زندگیش را صرفاً برای بهره‌های دنیایی مصرف کند. در این صورت در آخرت از هیچ حقی و بهره‌ای برخوردار نخواهد. این سوره مبارکه احقاف. یکی دیگر از مثلا انگار که این سوره فهرست دارایی هاست. یکی دیگر از دارایی های عطا شده در این سوره قوای ادراکی انسان است. او باید از سمع و بصر و افعده خود نیز برای درک حقیقت استفاده کند و برای این استفاده تنها فرصتی محدود دارد. خب بریم در مورد پناه علو در سوره احقاف صحبت کنیم. چی کار میکنه سوره مبارکه احقاف؟ چجوری ما رو در پناه قرار میده؟ سوره مبارکه احقاف انسان را متوجه دارایی ها و فرصت های دنیاییش کرده و به او نشان می دهد که در پس این خلقت و دارایی ها حقیقت ثابت و ماندگاری وجود دارد که انسان باید از آن برخوردار شود و او برای بهره گیری از دارایی ها فرصتی محدود دارد. بدین ترتیب انسان باید با بهره گیری از فرصت ها یه دنیایی مثلا طیبات و قوای ادراکی سیر رشدی برای دستیابی به حقیقت و ارتقای خود در این زمینه فراهم سازد و یه سیر رشد پیدا کنه و یه حرکت کنه، یه سیر رشد داشته باشه. چنین انسانی قدردانه داشته های خود است. حالا نکته مهم، اگر باور داشته باشیم، حالا خب علو به این سوره کجاست، که در پس هر رخداد و موقعیتی حقیقتی وجود دارد و خود آن رخداد و موقعیت محدود به عجل است، از آن واقعه رهایی پیدا کرده و مستغنی می شدیم، علوش اتفاق میفته. ببینین، بکنید دشمن دشمنی کنه، خب در پس دشمنی دشمن یه حقیقتی وجود داره، عبادت خدا، بعدم دشمنی اونا محدود به زمان. آقا هر دشمنی میخوای بکنی بکن، بالاخره محدود به زمانی دیگه، عجل داری دیگه. در حقیقت این سوره با باورمند ساختن انسان نسبت به حق و عجل، او را از علوی برخوردار می کند که دیگر دشمنی ها و مصیبت ها نمی تواند به او آسیبی وارد کند. ما دو روز دیگه، حتی او در مواجهه با شهوات هم به واسطه باورمندی به حق و عجل دچار آسیب شهوات نخواهد شد. چرا؟ الان دلش میخواد، بعد میگه آقا دو روز دنیاست، حالا دو روزم نخوردی تموم میشه دنیا. در واقع این سوره با باورمندی به حق و عجل انسان رو رها میکنه از تمام دشمنی ها و مصیبت ها و شرور و وسوسه ها و فسق و فجور ها، انسان رو رها میکنه. دنیا ساقا دو روزه، مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ خیلی باشکوه. خیلی این سوره علو جالبی داره. چنین باورمندی انسان را در مسیر استفاده درست از دنیا قرار می‌دهد. یعنی همون دنیایی که در سوره های قبلی کلن ازش، از وابستگیش رهایی پیدا کردیم، اینجا میاد در مسیر استفاده درست قرار میگیره، چون او باور دارد که در پس زندگی دنیا هم حقیقتی وجود دارد. چنین باورمندی انسان را در مسیر رشد و تعالی دائمی قرار می دهد. خیلی جالب. بلوغی پس از بلوغی و او را از تقوا در مواجهه با موقعیت ها و رخداد ها برخوردار می سازد. خب حالا یه نگاهی بندازیم به پناه علو در سوره های حوامیم، این 6 تا سورهی که کار کردیم. همه سوره های حوامیم مشترکشون جریان یافتن حقیقت کتاب بود در موقعیت های مختلف زندگی که به واسطه آیات الهی رقم میخورد و بدین ترتیب انسان را کتابدار میکرد. انسان کتابدار میکرد. انسانی که کتابدار باشد به جریان ثابت و دائمی حقایق کتاب متصل شده و بدین ترتیب از علوی درونی برخوردار می شود. چنین انسانی هرگز دچار آسیب ها و شرور نخواهد شد. چرا؟ چون زندگیش کتابه دیگه. مثلا بیرون کتاب برای زندگی نیست. خواهش ها آن چیزی که در کتاب است. برخورد آن چیزی که در کتاب است. گزاره های ذهنی آن چیزی که در کتاب است. چی رو دوست داری؟ اونایی رو که در کتاب گفته. خب حالا جلوه های این کتاب دار شدن و بهره گیری از آیه ها در سوره های حوامیم با هم دیگه متفاوته. در سوره مبارکه غافر اینجوری میشه که کتاب دار شدن و بهره مندی از آیات الهی در سوره مبارکه غافر انسان را به دعای خالصانه فرا می‌خواند. چنین انسانی در لحظه لحظه زندگی خود خدا را می‌خواند و از اجابت الهی بهره‌مند است. اجابتی که مراقبت و وقایه خداوند از ایمان و باور انسان است. چنین انسانی یک تنه میتواند در مقابل تمام لشکر کفر ایستادگی کند. سوره مبارکه غافر انسان را از چنین علوی برخوردار میکند تا از گزند لجاجت ها رهایی یابد. این علو سوره مبارکه غافر. سوره مبارکه فصلت، بهره‌مندی از تفصیل کتاب. اینجا کتاب دعای خالصانه اینجاد میکرد، اینجا آیات الهی موجب بهره‌مندی انسان از تفصیل حقایق کتاب در لحظه لحظه زندگی او می شود. بدین ترتیب انسان برای هر موقعیت زندگی خود حکمی خواهد داشت که او را به خداوند متصل کرده و به او علو میدهد. اگر علو در غافر دعا بود، علو اینجا حکمه، من دارای حکمم. آدمی که دارای حکم باشه علو پیدا میکنه، چرا؟ چون دارای حکمه دیگه، در هر موقعیتی حکم متناسب داره. چنین انسانی هرگز در بنبست قرار نمی گیرد، چرا که در هر موقعیت زندگی خود حکمی برای انجام دادن دارد. او تنها باید بر این مسیر استقامت ببرزد و چنین است که از نزول ملائکه الهی بهره‌مند شده و از هر ترس و اندوهی رهایی می‌یابد. تفصیل آیات الهی در گستره جهان هستی و در درون انسان برای شکلگیری چنین فهم و عملی در انسان است. علو سوره مبارکه تفصیل انسان را از چی؟ اعراض و نشنیدن حقیقت نجات می‌دهد. اینم علو سوره فصلت. حالا سوره زخرف، برخورداری از آیات الهی و کتابدار شدن در سوره مبارکه زخرف انسان را به جریانی از ذکر و یاد خدا متصل می کند که با شکوفایی عقلانیت در درون انسان او را از زندگی لحظه به لحظه با آخرت همراه می سازد. آدم آخرتی می کنه. چنین انسانی علو یافته و از دلبستگی های دنیایی که ریشه تمامی شرور است رهایی پیدا می کند. به به، علو این سوره موجب رهایی از اسراف در زندگی، چون اسراف حاصل دنیا خواهی است. اینم علو سوره مبارکه زخرف. و اما سوره دخان، برخورداری از آیات الهی و کتابدار شدن انسان را به حقایق ثابت عالم متصل کرده و گوهر یقین را در وجود او شکوفا می کند. چنین انسانی هرگز دچار شک و تردید نمی شود و زندگی غایتمندانه او را از هر گونه لعب رهایی می بخشد. این علو سوره دخانه. علو سوره دخان اتصال به ثابتات عالم است که انسان را از تحولات و تغییرات روزگار در امان نگه می‌دارد. چقدر باشکوه. و اما سوره مبارکه جاسیه، برخورداری از آیات الهی و کتابدار شدن در این سوره ظرفیت‌های وجودی انسان را شکوفا کرده و او را ذیل ولایت الهی قرار می‌دهد. چنین انسان شکوفایی در چنین انسان شکوفایی از انواع آسیب‌ها و شرور در امان قرار می گیرد. علو سوره مبارکه جاسیه انسان و ظرفیت‌های وجودی او را شکوفا می‌کند و بدین ترتیب است که باورهای ناشایست و رفتارهای ناشایست نمی‌تواند گزندی به او برساند، چه در درون خودش چه در بیرون. این هم سوره مبارکه جاسیه. سوره مبارکه احقاف اینجوری شد، برخورداری از آیات الهی و کتاب دار شدن انسان را به درک حقیقت جاری در عالم و فهم موضوع اجل میرساند. چنین باوری انسان را از صبر و عزم برخوردار ساخته و به او توان استقامت در زندگی دنیا میدهد. چنین انسانی دنیا را برای دستیابی به حقیقت مصرف کرده و هرگز دچار آسیب‌ها و شرور نمی‌شود. خیلی جالبه، دنیا رو مصرف میکنه برای دستیابی به حقیقت که در پس فرده است، و چون برای دنیا اجل قائله، تمایل پیدا میکنه به اون استفاده درست و این از صبر و عزم برخوردارش میکنه. علوش اینطوریه، صبر و عزم به آدم میده. علو سوره مبارکه احقاف انسان را در مسیر رو به رشد و کمال قرار میدهد و انسانی که حقیقت و عجل را دریافته است، این مسیر را هرگز رها نمی کند و بودن در این مسیر است که او را از گزند آسیب ها و شرور در امان نگه دارد. سوره مبارکه احقاف. اینا پناه علو بودند. انشالله این متن کامل بشه، فایلش رو به صورت مجتمع در همین کانال مدرسه دعا که فرمودن قرار میدیم خدمت دوستان. خیلی این سوره های حوامیم سوره های بلندی هست. ببینین در روایت گفته شده است که سوره های حوامیم تاج قرآن هست. کسی که سوره های حوامیم را میخواند تاج بر سر خود گذاشته است. انسانی که تاج بندگی بر سر دارد خودش را به هر چیزی نمیفروشد، اصلا هر چیزی سراغش هم نمیاد. تاج بندگی سر آدم میذارن سوره های حوامی. یه جور دیگه، سوره های حوامی باغ و بستان قرآن هستند. کسی که در چنین باغی رفت آمد کرده باشد، زینت های دنیا و وسوسه ها و فریب های شیطان هرگز نمیتواند او را فریب بدهد. کسی که طعم این باغ چشیده باشه، هیچ وقت دیگه تن به اون وسوسه با چی میخوای گولش بزنی؟ ما خودمون یه باقی داریم که اصلا
خیلی
این سوره های حوامیم با عظمتن،
خیلی با عظمتن.
خب نوشتن که این نکاتی که گفتین رو چجوری باید حالا هم از این قرآن چجوری استفاده کنیم، هم چجوری اونا رو عملیاتی کنیم. ببینیم اولا همین که هی قرآن رو میخونیم، هی قرآن رو میخونیم، هی با همدیگه روش فکر میکنیم، هی مرور میکنیم، هی میرم و میایم، هی حال مرتحل داریم، هی اون سوره ها رو میخونیم برای دهمین بار و بیستمین بار و سیومین بار، در واقع اینا همشون اینجوریه دیگه، ذره ذره به آدم این فهم در واقع داده میشه. اینجوری نیستش که آدم یهو بفهمه. که خود ما این سوره های حوامیمو شاید بی اقراب 10 یا 12 باری باشه که داریم در موردش حرف میزنیم. هنوزم از من بپرسین میگم که این سوره های حوامیم بلد نیستم. با این حال اگر بگین یه بار 13 هم بگون حاضرم بگم، برای اینکه میدونم اگر بار 13 بگم یه کوچولو نسبت به بار قبل بیشتر خواهم فهمید. ذره ذره دیگه، ما که از بچگی خیس نخوردیم تو این معارف، داریم کم کم تاتی تاتی میکنیم دیگه. هر بار یه چیزیشو میفهمیم، هر بار یه گوشهیشو میفهمیم، چه اشکال داره آدم عمرشو بذاره هر بار این حقایقو بفهمه ذره ذره. خدا رو شکر و شکر همینطور که ذره ذره میفهمم ذره ذره عمل میکنیم، کوچولو کوچولو عمل میکنیم. خدا راهو باز میکنه، لا اوزی و عمل عامل منکم، خدا عمل کسی رو ضایع نمیکنه، حتما خدا دستگیری میکنه. حالا این که زمان داره میگذره و ما عقبیم، هممون عقبیم، هممون از زمان عقبیم، نشون به اون نشون که 1400 سال اماممون در غیبته و این نشون میده چقدر ما عقبیم. چه معنی داره امام آدم 1400 سال در غیبت باشه؟ ما عقب بودیم، او که عقب نبوده. که در هر صورت امید باید داشته باشیم، رجا باید داشته باشیم به اینکه خدا دیر آمده ایم ولی واقعی آمده ایم. بعد خب خدا غافل از ذنب دیگه، قابل از توبه، حتما این عرضه استغاثه ما به درگاه خودش رو متوجه میبینه و اجابت میکنه. ادعونی استجب لکن، این فاصله رو پر میکنه دیگه. ذکر یا جامع کل فوت برای همینه دیگه، خدا از ما فوت شده، دیر شده، زودتر باید میومدیم، بیشتر باید میومدیم. خودت به بزرگی خودت که جبران کننده یه هر فوتی، این فاصله ای ما رو جبران کن. خودت به بزرگی خودت ما رو از این اسارت هایی که درش هستیم، برای همین تو دعای ماه رمضان میگیم فک کل اسیر دیگه، اشبع کل جائع، منظورش فقط گرسنه غذای مادی که نیست. اگه یکی گرسنه قرآن بود خدا او رو سیر میکنه دیگه. اگر کسی اسیر هوای نفس بود، اسیر گزاره های غلط بود، خب خدا او رو نجات میده انشالله. اصلا ماهیه که آدم این دعاها رو باید بکنه. یعنی اگر در جای دیگه آدم امید نداره، اینجا دیگه امید داشته باشیم. اینجا جاییه که حضرت دعا میکنن فک کل اسیر، همه اسیرها رو نجات بده، همه گرسنه ها رو سیر کن، همه مریضا رو شفا بده. خب ما یه مریضیم دیگه، ما یه اسیریم، ما یه گرسنه ایم. خدایا به حق این ماه شریف، گرسنگی ما، اسارت ما، مریضی ما رو به قلم غفران خودت انشالله به بهترین شکل جبران کن. یه جوری جبران کن ما رو از صالحین قرار بدی، ما رو از رفقای انبیا قرار بدی. دعا که میتونیم بکنیم، خدا ما رو از رفیقان انبیا قرار بده، ما رو از رفیقان شهدا قرار بده، ما رو از رفیقان صالحین قرار بده، ما رو معیت بده ما رو با اونها. ما توانشو نداریم، ما سوء داریم، ولی تو که سراسر حسنی، تو که سراسر کرمی، ما ناشایستیم، تو که شایسته ای، ما ناتوانیم، تو که توان داری، تو قادر مطلق علی الاطلاقی. ما توانی اینو نداریم به اونجا برسیم، تو که توانشو داری به اونجا برسی. خودت هم گفتی توبه کنیم، من توبتونو میپذیرم، این جلسه ما رو جلسه توبهمون قرار بده، برای همه قرآن نفهمی هامون، برای همه قرآن عمل نکردن هامون. خدایا نشه که اون دنیا از باغ و بستان سوره های حوامیم ما محروم باشیم، تاج سوره حوامیم بر سر یه دی زیادی باشه، بر سر ما نباشه، لباس این سوره به تن ما نباشه. خدایا این سوره های حوامیم رو و علو بشون رو در جان همه ماها جاری کن، علو به این سوره ها رو در همه ماها قرار بده. و خدایا مردم عزیز فلسطین رو از این جلسه و از این گفتگوها بهره مند کن. این جلسه ما رو دعای برای طلب نصرت و یاری خودت برای مردم عزیز فلسطین قرار بده. امت اسلامی رو از علو برخوردار کن تا به زودی زود شاهد پیروزی امت اسلامی و جبهه مقاومت و همه مردم آزاده جهان و تمامی طواغیت و مستکبرین عالم باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنون از همه عزیزان، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.